بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که ذهن پیرامون فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بود که ببینیم بالاخره این فرمایش امام حالا از مجموع کلماتشون استفاده شد که فرمودن در باب صلات ما یک امر واقعی اولی و یک امر واقعی ثانوی و یک امر ظاهری نداریم. در باب صلات هم به یک طبیعت کلی تعلق پیدا کرده و اختلاف در مصادیق و این اختلاف در مقادی مکسر موضوع نیست، مکسر عنوان نیست. اما فرمودم که در باب کفاره ظهار یا کفاره قتل خطایی اونجا ما این سنو هم رو میتذیریم. اونجا یک امر واقعی اولی داریم و یک امر واقعی ثانوی داریم و یک امر ظاهری داریم. بحث در این بود که ببینیم فرمایش عام یا نه. هر کدوم برای تحلیل بحث ما باید یک بحث سبوتی در اینجا داشته باشیم. در اون بحث در مقام سبوت این بود که اصلا ملاک برای وحدت امر و تعدد امر چیه؟ ملاک برای وحدت تکلیف و تعدد تکلیف چیه؟ ما به چه ملاکی میتونیم یک جا بگیم تکلیف واحده و به چه ملاکی میتونیم بگیم تکلیف متعدده؟ دیروز خلاصه مطلبی که عرض کردیم و مطلب خیلی مهمیه و در خیلی از جاهای اصول مورد استفاده قرار میگیره، خلاصه این شد که ملاک برای وحدت و تعدد، وحدت اون عنوان و تعدد اون عنوانی که امر به او تعلق پیدا میکنه، اون عنوانی که متعلق تکلیف و متعلق امر هست، اگر اون عنوان یکی باشه اینجا تکلیف و امر یکیه، اگر اون عنوان متعدد باشه اینجا تکلیف متعدده. و به دنبال این مطلب از کسیم یه مقداری این بحث مرتبط به بحث صحیح و اهم میشه. در بحث صحیح و اهم اونجا اختلاف بود که آیا ما قدر جامعه داریم یا نداریم، چه روی قول صحیح ها چه روی قول اهمی ها. از این که اگر ما نسبت به یکی مصادیق متعدده قدر جامع داشته باشیم و این قدر جامع تمام المطلوب باشه، خب اینجا امر واحده، تکلیف هم واحده، تکلیف تعلق پیدا میکنه به این قدر جامع. اما اگر قدر جامعه نداشته باشیم یا قدر جامعه داریم اما تمام اطلوب اون قدر جامعه نباشه، اینجا گفتیم که تکلیف متعدد میشه و این بحث رو از نظر سلوکی تمام کردیم و روشن شد. عرض کردیم که بحث مهم در جهت اثباتی، یعنی الان آیا در باب صلاح ما عوامر متعدده داریم یا نه همانطوری که امام فرمودن ما در باب صلاح یک امر داریم، این امر یک متعلق داره، لیکن این متعلق قدر جامعه بین همه مقادیر برای صلاح هست. اون چی که به ذهن میاد این است که اگر ما بیاییم بگیم اون غرضی که در نماز با وضو هست همون غرض در نماز با تیمم وجود داره، اون غرضی که در نماز ایستاده هست بدون هیچ کم و زیاد همان غرض در نماز نشستن وجود داره. اگر بتونیم این رو اثبات بکنیم خب این فرمایش امام فرمایش کاملی میشه. اگر بتونیم اثبات کنیم همان غرضی که در نماز با وضو داریم همان غرض در نماز با تیمم هست، در نماز مسافر و نماز حاضر، نماز نشسته و ایستاده، تمام اینها یک غرض واحد داره، از نظر غرض مولا کمبودی نداره. شما چه دو رکعت از نماز مسافر بخونید چه چهار رکعت نماز حاضر بخونید، از نظر مولا همان غرضی که در نماز چهار رکعتی وجود داره همان غرض هم در نماز دو رکعتی وجود داره، همان غرض هم در نماز قرقا وجود داره. آیا میتونیم این رو اثبات بکنیم؟ ما میتونیم بیاییم اثبات بکنیم که مولا غرضش هیچ فرقی نمی کنه، منتها فرموده اونجایی که آب داری نمازتو با وضو بخوان، اونجایی که آب نداری نمازتو با تیمم بخوان، اونجایی که داری غرق میشی نمازتو با اشاره بخوان. آیا اون غرض که دعاییه برای تکلیفه؟ این نکته باید روشن باشه که ما مرادمون از غرض یعنی اون غرضی که دعاییه در تکلیفه و مولا برای تحقق اون غرض این تکلیف رو آمده متوجه به مکلف کرده. آیا میشه یک چنین حرفی رو زد؟ هرچی انسان فکر میکنه باز این مطلب مشکله. ما نمیدیم اصباقی اون غرضی در نماز با بود هست به اینکه همون غرضی که در نماز با تیمونه، همونطوری که شما ببینید در باب کفاره زهار خداوند می‌فرماید که تطهیر و رقبه، در که تطهیر رقبه می‌گه می‌فرماید فمن لم یجد این صیام و شهرین متتابعین، فمن لم یستطیع اطعام و ستین مسکینا. معلوم میشه که اینا مراحل مختلفه و طولیه و اصلا همین طولی بودن مراحل دلیل روشنه در این ها سر واقعشون دیگه چون نه همه یا انسلا همه ها مشورمون هست در ما زورهی هست، شارکتی هست، باز قضا هست، در نماز قرقا هست، در نماز ایستاده و نشسته و این ها هست. چون از کردیم دست ما در قاعده نماز دین این تنها از فحشای المنکر این قاعده ایست که من نماز مترفته میشه. دست ما در اون قرضی که دایی و تکلیفه، اون قرضی که به صدر اون قرض مولا آمده تکلیف را متوجه مکلف کرده و مکلف به صدر اون تکلیف باید عمل را اتیان بکنه. خلاصه هرچی ما تأمل کردیم و فکر کردیم که آیا لااقل در خصوص باب الصلاه، در خصوص باب الصلاه میشه یک چنین حدی رو زد که بیاییم بگیم یک امر واحده، این امر به یک عنوان کلی صلاه تعلق پیدا کرده. اختلاف در مخارج این حالات مختلف مربوط به مسائل هست و در نتیجه ما در باب صلات بگیم امر ظاهری، امر واقعی، امر اضطراری نداریم. در صلات یک دو امر ما بیشتر نداریم. هر سبب این راهش به این بیان است که بگیم که تمام این مساجد از نظر قرض، یعنی اون قرضی که داری در تکلیفه هر از طریقه، اون قرضی که در نماز با وضو هست به عینه همان قرض در نماز با تیمم هست، به عینه در نماز هر قرقا که با اشارم انجام میده وجود داره. قبلا عرض کردم که اینا در طول یکدیگر قرار گرفتن خودش بهترین شاهده در این که اعتراض مختلفن و این چنین نیست که تمام اون فرضی که در نماز با وضو هست در نماز با تیمم هم نفرن باشه. نه خودی بودن دلیل بر این است که اون قرض دایه مولا در تکلیف به نماز با وضو در نماز با تیمم نیست و لذا فرموده اگر او را اول میتونید او را انجام بدید. ضمنا اگر همون قرضی که در نماز با وضو هست در نماز با تیمم باشه چرا در طول او باشه و در عرض یک دیگر باشه چرا در طول او باشه؟ خیلی خوب، چرا یا در طول او قرار داده؟ این مثل این است که همه تشریح عرض بکنم مثل این میمونه که ما بگیم که مولا میگه برو برای من آب خنک بیار، اگر نبود آب بلرم بیار. خب این آب بلرم مسلم اون قرض اصلی مولا رو به اون اندازه این که آب خنک اون قرض رو استیفا میکنه که نمی کنه. خب وقتی به اون اندازه نیست عرض میکنم که این در طول او قرار گرفته. علایان مثل امام که در حقیقت عرض کردن این در کتاب تنظیم و اصول نیست اما در کتاب مناهج آخر سر آمدن تفصیل دادن بین باب قلا و باب زهار رو یا کفاران رو که الاخره در باب سناب امر اولی و امر ثانوی و امر ظاهری رو منکر شدن. ما بخواهم عرض بکنیم بعد از اون بحث ثبوتی که دیروز عرض کردیم در مقام اثبات اگر بخواهم این رو منکر بشن باید اثبات کنن که غرض دائمه در تکلیف در نماز با وضو با نماز با تیمم فرقی نمی کنه. اگه طرف فرق نکرد تکلیف واحده. تکلیف واحده مثل عرض میکنم مثل اینجا عرض کنم افراد ترزی عرض میکنم در باب نماز چطوره؟ نماز در مسجد، نماز در مدرسه، نماز در حمام، اون قرض دائی بر تکلیف در همه اینا مشترکه. و وقتی که مشترک شد اینطور نیست که بگیم آقا نمازتون مسجد تکلیف داره، نمازتون مدرسه یه تکلیف داره، نماز توی حمام یه تکلیف دیگه ای داره. بنابراین ما باید همان رأی مشهور امامیه رو اختیار کنیم و بگیم که نه، در باب نماز هم ما امر اولی و ثانوی و ظاهری داریم، همانطور که در سایر ابواب هم امر اولی و ثانوی و ظاهری داریم. اینطور رو که بکنیم بین باب صلاح و دقیقه ابواب ما یک فرقی بگذاریم و در نتیجه این هست که از این حالا اصول اهل سنت رو ببینیم. این یه مقدار است که به ذهن من رسیده با یه تفکر مختصری که کردم که اونها امر اولی و واقعی و اضطراری ندارن یا ظاهری و مطرح نکردن. خب این اشکال که بسته اصول اونها علمای ما توجه کردن که تکالیفی که از ناحیه خداوند صادر میشه این علاوه ثلاث رحصان، یه تکلیف واقعی اولی داریم، یه تکلیف واقعی ثانوی به نام اضطراری داریم و یه تکلیف ظاهری داریم. اهل سنت فقط اشاعره از اون قائل و مطلب مسئله نیستن، اما بقیه قائل هستن. اشاعره قائل و مطلب مسئله نیستن اما بقیه هستن. یعنی معتزله که عده زیادی از اهل سنت مثل امامیه اونا مطلب مسئله رو قائل هستن. بحث اجزار رو دارن، اون روز اول هم عرض کردم علمای اهل سنت بحث اجزار رو دارن، اما بحث اجزارشون فقط محدود به همین مقام اولی که ما هم داریم. یعنی اونا بحث میکنن که اگر مولا یه امری کرد مکلف آمد این مأمور رو به مطابق با همون امر رو اتیان کرد، آیا اینجا مجزیه یا مجزی؟ همین مقام اول رو دارن. اما مقام دوم که امر اضطراری و امر ظاهری باشه واقعا من ندیدم. حالا در مقام اول مجزی از خودش، مجزی از خودش، یعنی اگر کسی طهارت استحبابی در انجام داد بعد آمد نماز خون، این نماز با طهارت استحبابی که این رو میگن بعدا کشف خلافه میگن مجزی از خودش نیست، نیست حالا از واقع علایل ها رو بیشتر باید این اصطلاح. حالا اگر بعضی از همسرت هم یه مقداری روی این مطلب داشته باشه، اما این اصطلاح من در بحث اجزا اونها ندیدم. حالا عرض کردم این کتاب های اصولی اینها الحمدلله الان در دسترس هست. ما یکی از چیزهایی که در زمان مرحوم آقای بروجردی بیشتر اتفاق افتاد این بود که فقه شیعه رو با فقه اهل سنت یه مقدار بیشتر تطبیق میکردن و مقایسه میکردن. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن فقه شیعه حاشیه ای بر فقه اهل سنت، یعنی عمدتا مطالب اونها رو فقه شیعه آورده روی موازین و ضوابط صحیح امامیه بحث کرده و اظهار نظر کرده. ظاهرا اصولش هم باید همینطور باشه. در اصول شما الان ترتیب موارد اصولی در کفایه جلد اول و در کفایه عرض میکنم حالا جلد دومش کمتر، این ترتیب موارد اصولی خصوصا در کفایه جلد اول شاید حالا اگر نگیم به عینه 90% مثل تأثیر اصولیه که در کتاب مثلا ارشد قامهی آمده یا در کتاب مستقای قضاری آمده یا در کتاب محصول قضاری یا محصول فقرازی آمده، خیلی شبیه هم دیگر. حالا باز این بحث امر ظاهری و اضطراری رو نگاه کنیم. ما وقتی که به خود بحث اضطرار مراجعه بکنیم، اصلا اونجای قانونی داریم قاعده اضطرار ما من شیعه الا وقد احله فی حالت اضطرار. خب این روایتی که این روایت وجود داره در کتب ما، حالا شاید در کتب اهل سنت هم باشه، هیچ شیعی نیست مگر اینکه خداوند او رو در حالت اضطرار آمده حلال کرده. و معلوم میشه که در حالت اضطرار یک حکم دیگری وجود داره، در حالت اضطرار یک تکلیف دیگری وجود داره. باید این رو مقدار بیشتر بحث کردن، بیشتر تفکر کرد، حالا دیگه در اصول بیشتر از این مقدار لازم نیست. خب ما اینجا مقدمات بحث ابداع تمام شد. از اینجا مرحوم آخون شروع می کنم به این که بحث ابداع رو در دو مقام مطرح می کنم. مقام اول که قبلان اشاره کردیم این است که اتیان هر مأمور بینید آیا مجزی از امر متعلق به اون مأمور به هست یا نه. مولا امر کرده به نماز با وضو، مکلف هم آمده در عالم خارج نماز با وضو را اتیان کرده. آیا اتیان این نماز با وضو موجب سقوط این امر به صلات عن وضوء میشه یا نه؟ این مسئله برای اولین بار باز در بین اهل سنت عرض میشود که مورد اختلاف قرار گرفت. جمعی از متکلمین اهل سنت اینا آمدن گفتن نه، ما نمیتونیم بگیم اجزا وجود داره، ما نمیتونیم بگیم بعد از آنی که شما نماز با وضو را آوردید اون امر متعلق به این صلات عن وضوء اون امر ساقط بشه. اما این ادعایی که در بین اهل سنت هم گفتن اجزا نیست بسیار قلیل است. بعضی از متکلمین اهل سنت هم کثیری از اونها قائل به اجزا شدن. در بین امامیان مسئله که هیچ وقت اختلافی نیست، عقل مستقل حکم می کند به اجزا در مقام اول. البته می شه برهانی هم مثلا به حسب ظاهر درست کرد و اون این است که این فعلی که این شخص آورده، این فعل یا عنوان مأمور به رو دارد یا نداره. اگه عنوان مأمور به رو نداشته باشه که خلف فرض ما و خلف بحث ما، بحث ما اونجایی که مأمور به را علاقه اتیان بکنه. اگر عنوان مأمور به رو داره، مأمور به چیزی که موجب تحصیل غرض مولا و اگر غرض مولا تحصیل شد دیگه تکلیفی باقی نمیمانه تا ما بگیم اتیان اون تکلیف لازمه. بنابراین در این مقام اول تردیدی در مسئله اجزا از نظر عقلی وجود نداره. اون وقت یک بحث خیلی مهم و جالبی رو مرحوم آخون در اینجا در کفایه آمدن مطرح کردن. و اون این است که آیا تقدیر انتصاب به انتصاب جایزه یا نه؟ اگر مولای امریکر مکلف آمد اون دستور مولا را انتصاب کرد، آیا مکلف میتواند تعهد به این امر ثانیاً پیدا بکند و یک انتصاب دومی داشته باشه بعدنم تنه به انتصاب اول، نه منزمن به انتصاب اول؟ به جای اون عمل اول که مصداق برای انتصاب واقع شد، این عمل دوم مصداق برای انتصاب واقع بشه، که این رو اصطلاحا ازش تغییر میکنیم به تبدیل الانتصاب به الانتصاب. آیا تبدیل انتصاب به انتصاب عقلا جایزه، عقلا ممکنه یا ممکن نیست؟ اون وقت این بحث ثمرات فقهی خوبی هم داره. یک ثمرش رو که البته من نبینم این ثمره رو بیان بکنن در باب حج. خب در باب حج افراد میان سال اول حجشون هست به نیت الوجوب حج رو انجام میدن، بعد سال دوم که میان خب میگن دیگه شما حجتون رو انجام دادید، حجت الاسلام را، حالا این حجت الاسلام را انجام دادید دیگه نمیتونید نیت وجوب بکنید، باید نیت حج استحبابی رو داشته باشید. من خودم تو ذهنم رسید که این رو میشه از راه تبدیل انتصاب به انتصاب درست کرد، یعنی بگیم در سال دوم به نیت وجوب اگر جام بده و این رو بدلا از انتصاب اول انجام بده، این مصداق برای انتصاب باشه. اگر کسی با تبدیل انتصاب به انتصاب جایزه، خب اینجا میتونه این مطلب رو بگه، اینجا میتونه این فتوا رو بده به اینکه مانعی نداره در سال دوم، سال سوم، سال چهارم هر چیزی که میخواد انجام بده به چه نیتی انجام بده؟ به نیت وجود. اگر با تبدیل انتصاب به انتصاب جایز نیست، نه دیگه نمیتونه به نیت وجود انجام بده. حالا هر کردن باز این ثمره ای که در ذهن خود ما رسیده بعدا که این بحث منتج شد، روشن شد، باز باید دقتی بفرمایید ببینیم آیا این ثمره درسته یا درست نیست. در بحث تبدیل انتصاب به انتصاب اصولی این رو گروه شدن، عده‌ای مثل مرحوم آخوند خراسانی نظریه شون است که از نظر عقل تبدیل انتصاب به انتصاب ممکنه. بعد مرحوم محقق نایینی اعلی الله مقامه الشریف از مرحوم آخوند تبعیت کرده، ایشون هم فرموده تبدیل انتصاب به انتصاب ممکنه. اما در مقابل ایده زیادی قائل هم به اینکه تبدیل انتصاب به انتصاب ممکن نیست. مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه، مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهج، مرحوم آلکوی قدس سره در کتاب محاضرات و جمع دیگری به کسانی که قائلن به اینکه تبدیل انتصاب به انتصاب امکان نداره، اینا ادعای زیادی هستند. آخوند و پیروان آخوند جدشون قدیم. خب این هم اقوال در مسئله. خب اول ما باید نظریه آخوند رو در اینجا مطرح بکنیم و شاید اصلا کسی که مرده و بوده مرحوم آخوند خراسانی باشه. در اصول قبلتیشون، یعنی مثلا در قوانی یا فرض کنید در اصول، باز هم یادت نمیاد، اینا رو خودتون مراجعه کنید، در هر بحثی بتونید تاریخ اون بحث رو پیدا کنید که این بحث چه زمانی شروع شده، جزت شروع شدن این بحث بوده. این خودش در تحقیق در اون مسئله خیلی کمک میکنه. مرحوم آخوند در دو جای کفایه در جلد دوم فرمودن تبدیل انتصال به انتصال اصلا ممکنه. لیکن ایشون آمدن تفصیل دادن بین حصول طرز اقصا و عدم حصول طرز اقصا. بیان ایشون رو خوب دقت کنید. فرمودن اگر مولا به عرض امر کرد که جعلی به ما آب برامن بیار، عرض هم آمد دیوان آب تمیزی رو آورد جلوی مولا گذاشت. غرض اقصای مولا تمکن از شروع غرض اقصای مولا را از عرضه. مولا میخواد آب رو بخوره و عرضش رو برطرف بشه. اینی که عرض آمده آب را آورده برای مولا غرض غیر اقصاد، یعنی تا این اندازه که مولا الان تمکن پیدا کرده از شرب الماء، اما هنوز غرض اقصاد حاصل نشده. در اون آخون میگن اینجایی که غرض اقصا که همان شور و رفت عتشه حاصل نشده، عقل میتونه بره یک لیوان آب دیگه برداره بیاره جای این لیوان قرار بده، همون جمعه به این لیوان تبدیل انتصال به انتصاله. کما اینکه اگر این لیوان آب اول رو آورده بود، این لیوان پای مولا بهش خورد و ریخ. اینجا در عرض لازمه که بره یک لیوان دیگه بیاره و جای او قرار بده. اما در اونجایی که با انتصال اول غرض اقصای مولا محقق میشه، مثلا مولا دستور داده آب رو در دهان من برید، عرض هم رفت آب رو آورد نه در دهان مولا ریخت، غرض اقصای مولا محقق میشه. اینجا مرحوم آخوند میفرمایند دیگه راهی برای تبدیل انتصال به انتصال نیست. پس خلاصه نظریه مرحوم آخوند این است که ایشون بین تحصیل غرض اقصا و عدم تحصیل غرض اقصا آمدن تفصیل دادن. فرمودن تبدیل انتصال به انتصال در اونجایی که غرض اقصا حاصل نشده عقلا ممکنه، در اونجایی که غرض اقصا حاصل شده عقلا ممکن نیست. بعد از اینکه مرحوم آخوند این تفصیل رو دادن، آمدن به بعضی از روایات استشهاد کردن. ما در فقه دو مورد داریم که این دو مورد احتمال مسئله تبدیل انتصال به انتصال درش وجود داره. یه مورد کسی که نمازش رو فرادا خونده، بعد از اینکه نمازش تمام شد اگر یک جماعتی منعقد شد، اینجا میگن دو مرتبه نمازش رو جماعتن به خانه آمدن گفتن این نماز دوم جماعت از باب تبدیل امتصال به امتصال. این یه مورد. مورد دوم در باب نماز آیات، اونجایی که منشأش خصوص و خصوص باشه نه جلزله و اینها. در نماز آیات اگر کسی آمد وقتی خصوص شد نماز آیاتش خون میگن تا قبل از این که انجلا حاصل بشه اعادت مستحبه. باز دوباره نماز آیات بخونه، دفعه سوم بخونه، دفعه چهارم بخونه، اعادت استحباب داره. آمدن گفتن این دو مورد هم از باب تبدیل انتصال به انتصاله. اینجا یک اشکالی رو جزیا حالا قبل از آنی که اصل مطلب مرحوم آخوند رو ما مورد بحث قرار بدیم، یک اشکالی رو بعضیا دارن به مرحوم آخوند و اون این است که بحث ما در تبدیل انتصال به انتصال یه بحثی عقلی و سقوطی. ما بخواییم ببینیم از نظر عقلی آیا انسان داره یا انسان نداره. اگر یک اصولی آمد اثبات کرد از نظر عقلی تبدیل انتصال به انتصال امکان نداره، باید در ظواهر این روایات که بوی تبدیل انتصال به انتصال رو میده باید چه کرد؟ باید تصرف کرد. باید ما بیاییم در ظواهر این روایات تصرف بکنیم. بنابراین اشکال مرحوم آخوند است که جایی که ما داریم بحث از امکان و عدم امکان عقلی می کنیم چه درشی داره که شما آمدید به آیات به روایات استدلال و استشهاد کردید؟ لذا اصلا باید بحث روایات رو به طور کلی کنار گذاشت. لیکن خب این جوابش این است که مرحوم آخوند بعد از آنی که امکان عقلی رو اثبات کرد آمده و فرموده است که این روایات هم شاهد بر مطلبه. ما یک روایات رو میخواستیم دلیل بگیریم بر امکان عقلی و برخ درست نیم. اما اگر از نظر عقلی شخصی مثل مرحوم آخوند اثبات کرد که تبدیل انتصال به انتصال عقلا امکان داره، اون وقت اینجا چه اشکالی داره که بعدم بیم روایات و آیاتی هم که ظهور در تبدیل انتصال به انتصال داره به عنوان شاهد ذکر بکنیم؟ لذا این اشکالی که بعضی ها در کتاب منتقل اصول شده، این اشکال اشکال واردی نیست. من تا حالا باید بحث مفصلی کنیم در مفاد این روایات انشاءالله و اصل فرمایش آخوند که این رو حتما مطالعه بکنیم، حتما مراجعه کنیم تا فردا انشاءالله. فردا غیر از تو همینو که مولا